اسم دوم جلالت تنبیه بود. جلالت تنبیه بود که مدلول التزامی مقصود مسلم باشد، ولی صحت و صحت سلام و وقف بر او نداشته باشد. اسم سوم است دلالت اشاره است. دلالت اشاره در عکس دو دلالت گذشته که مقصود متکلم بودن، دلالت اشاره دلالت لفظ است در معنایی که اون معنا حتما مقصود متکلم نمی باشد. لازم نیست اون مدلول التزامی مقصود متکلم باشد، بلکه عقل حکم می کند که ملازم است بین اون کلام و اون مدلول التزامی. این رو میگویند دلالت اشاره. از در دلالت اشاره قصد متکلم لزومی ندارد، بلکه عقل کشف میکنه که بین اون کلام و بین این مدلول التزامی یک رابطه وجود دارد. مثال‌های مختلفی برای دلالت اشاره مطرح شده است. مثال کلیش دلالت این مقدمه است بر وجوب مقدمه. مولا می‌گوید اسعد على الفرش، روی بام برو. عقل حکم می کند که این کلام و ایجاد این معنا ملازمه دارد با آوردن سلم و نردبان. آوردن سلم مقصود متکلم نیست، متکلم در حین گفتن اسعد علی السقف قصد نکرده است آوردن نردبان را ایضا، ولی عقل حکم کند که بین مدلول کلام رابطه ایست و ملازمه ایست با این معنای خارجی که نصب سلم باشد. این رو میگویند دلالت اشاره. بعد از اینکه این بحث رو ذکر می‌کنند، بحث اخیر این است که این سه دلالت آیا حجتند یا حجت نیستند. از ثالث دلالت رو اشاره کنند.
قسم سوم دلالت اشاره است و یشترط فیها على عکس دلالتین سابقتین، شرط است در این دلالت اشاره در عکس اون دو دلالت گذشته این که نبوده باشد دلالت مقصود متکلم به قصد استعمالی به حسب عرف، یعنی عرفاً متکلم کاری به این مدلول التزامی ندارد، مقصودش این مدلول التزامی نیست، به خلاف دلالت‌های گذشته. مثلا در دلالت تقدیر وقتی که متکلم با مخاطبش ساعت ده وعده داشت به کتابخانه برن، گفت دقت ساعت العاشره، یعنی ساعت ده است، قطعاً مقصود متکلم این بود که پاشو بریم کتابخانه، این مدلول التزامی مقصود متکلم بود. ولی در دلالت اشاره این مدلول التزامی مقصود متکلم نیست عرفاً، الا تكون الدلاله، دلالت اشاره مقصود متکلم نیست به قصد استعمالی به حسب عرف، یعنی عرفاً متکلم کاری به این دلالت نداره. ولیکن مدلولها اگر مقصود متکلم نیست شما از کجا بدست میارید اون رو؟ لیکن مدلول این دلالت اشاره لازم مدلول کلام است. حالا یا به نحو لزوم غیر بیین یا به نحو لزوم بیین به معنی العام، چون در گذشته اشاره کرده اگر همینجا کلام مدلول التزامی داشته باشد و اون مدلول التزامیش لزوم بیین به معنی الاخص باشد شده مفهوم. پس ملازمه دارد کلام با یک مدلولی که بین اون مدلول و بین اون کلام ملازمه است، اما لزومش یا غیر بیین است یا لزوم بیین به معنی العام است. سوا اون استون به تل مدلول به کلام واقع چه استنباط شود و به دست آورده شود این مدلول به دلیل اشاره از یک کلام یا از دو کلام. حالا مثال میزنم برای جایی که شما این مطلب خارجی و این مدلول به دلالت اشاره رو از دو کلام به دست بیارید. مثال و ذالک دلالت الآیتین علی عقل الحرف. ببینید ما دو تا آیه در قرآن داریم. آیه اول میگه از این دقت کنید، به حمله و فصاله 30 شهر، حمل اون ولد و جدا شدن اون ولد از شیر 30 ماه است. یعنی بچه از روز اولی که نطفه‌اش بسته میشه تا وقتی از شیر گرفته میشه 30 ماه مدت شد. در آیه دیگر میگه والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. دیگه در این آیه اول نمیگه مدت حمل چقدره، اقل حمل چقدره و چند ماه باید شیر داده بشه بچه، ولی در آیه دیگر خداوند میفرماید والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین و مادرها شیر میدهند بچه هاشون رو 2 سال کامل. اینجا این یک مدلول مطابقی داره که خب معناش اینه که مادرها 2 سال بعد بچه ها رو شیر بدن. اما این کلام رو اگر در کنار اون آیه قبلی بگذارید، ما یک مدلول التزامی هم از این کلام استخراج میکنیم. میایم اون 3 ماه اونجا رو میگیریم، 2 سال رو از 3 ماه کم میکنیم، بعد 24 ماه رو از 3 ماه کم میکنیم، باقی میمونه 6 ماه دیگر. این کلام به دلالت التزامیه دلالت میکند که اقل هر 6 ماه هست. یعنی اگر زمین از شوهر 6 ماه حامله شد در رأس 6 ماه بعد هم کرد، این مرد نمیتونه ادعا کنه که این بچه من نیست، چون اقل هر 6 ماه هست. این کلام به مدلول التزامی دلالت میکند در این که اقل حمله 6 اشهر، اقل هر 6 ماه هست. به انبو به طرح الحولین من 30 شهرن، پس می درستید که با طرح نمودن به انداختن 2 سال و از 3 ماه یکون الباقی 6 اشهر، باقی می شود 6 ماه و یا عرف عقل و عقل و حمل. اینجا ما از این کلام مصنفی می شدیم که عقل حمل 6 ماه هست. این دلالت این دوتا آیه در این که عقل حمل 6 ماه هست به دلالت التزامیه هست و عرفن هم نمیخواد حتما از ذکر این آیه مقصود ذات مقدس حق این باشد که میخواد اقل حمل رو برای ما بیان کنه. نخیر، خداوند میخواد در ذکر این آیه بفرماید که مادرها 2 سال بچه هاشون شیر بدن. اما ما از این آیه رو که کنار آیه نبو میذاریم یک نتیجه میگیریم که اقل حمل 6 ماه هست. و من هاد الباب دلالت وجود الشیء على وجود مقدمته، از همین باب از دلالت وجود الشیء در وجود مقدمه است. از کسی که از عرصت دلالت میکند در وجود نفس سلم، لأنه لازمون به وجود المقدمه و به خاطر اینکه اون مقدمه لازم است برای وجود المقدمه به وجود مبین به معنی الاهم، ولذلك جعلوا وجوب المقدمه وجوبا تبعيا لا اصليا. ما در باب وجوب المقدمه خواهیم خود که وجوب مقدمه وجوب اصلی نیست بلکه وجوب تبعی. چرا وجوب تبعی؟ چون کلامی برای وجوب مقدمه صادر نشده است، بلکه همون دلیل وجود المقدمه به دلالت الالتزامیه و به تبع دلالت میکنه بر وجوب مقدمه. به خاطر همین که وجود مقدمه نظیر التزامی وجود المقدمه است، قرار دادن علما وجود مقدمه را وجود تبعی نه وجود اصلی. لانه لیس مدلولا للکلام بالقصد، چون در باب واجب اصلی و واجب تبعی اگر یادتون باشه در باب عوامل تعریف کردیم، گفتیم واجب اصلی واجبی است که دارای کلام مستقل باشد و واجب تبعی این است که وجودش از یک کلام دیگه استفاده شود. لأنه لیس مدلولا، به خاطر اینکه وجود مقدمه نمی باشد مدلول کلام به قصد مستنده. و انما یفهم به تبع، همانا فهمیده می شود وجود مقدمه به تبع ای به دلالت اشاره. این به تبع یا به انتظام شما ازش تعبیر کنید به دلالت اشاره. الجهل الثانیه حجیت هذه التبع. جهت دوم در بحث دلالت سیاقیه، حجیت دلالت سیاقیه، آیا دلالت اقتضا حجت است؟ یعنی اگر کلام شما مدلول اقتضایی داشت، مدلول اقتضایی مثل مدلول مطابق حجت است؟ آیا دلالت تقدیر که دلالت التزامی است همانند دلالت مطابق یا حجت است؟ با هاتفا دلالت اشاره یا حجت؟ صاحب کتاب می‌فرمایند دلالت اقتضا و تقدیر حجت است و دلالت اشاره حجت نمی‌دانند. قبل از بیان دلیل ایشون اشاره به یک نکته کوتاه در اوائل کتاب ما بحثی داشتیم تحت این عنوان که دلالت تابع اراده است، یعنی کلام وقتی دلالت می کند و ظهور دارد در یک معنا اون مدلول و اون معنا مراد و مقصود متکلم بوده باشد. اگر مدلول مقصود متکلم نباشد، مدلول اون لفظ حجت نمی‌باشد. دلالت تابع اراده و قصد. بعد از این نکته عرض می‌کنیم وجه این که دلالت اقتضا و تقدیر حجت است این است که این دو دلالت مقصود متکلم می‌باشد. در تعریف این دو عرض کردیم دلالت اقتضا و تنبیه شرطشون این است مقصود متکلم باشد. از این دو چون مقصود متکلم هستند نتیجه این می شود که لفظ دلالت می کند دل التزام در معنایی
که اون معنا مقصود مسلم است، یا به عبارت بهتر لفظ ظهور دارد در معنایی که اون معنا مقصود مسلم است. پس اللفظ ظاهر فی هذه المعنا و دال علی، پس بنابراین اگر متکلم بگوید دقت ساعت العاشره، یعنی کلام متکلم در حقیقت امر است برای رفتن به کتابخانه، ظاهر در این معنا که مقصود اوست ظاهر از خود کرد، اما دلالت اشاره گفتیم مقصود متکلم نیست. چون مقصود متکلم نیست در حقیقت دلالت نیست، گفتیم دلالت تابع قصد است. پس اگر میگوییم لفظ در این معنا دلالت میکند، مجازم میگوییم دلالت است، به الله چون مقصود متکلم نیست در حقیقت دلالت نمی باشد و ظهور ندارد در این معنا و حجت. بعد می فرمایند نعم، استدراک میکنم از یک راه شود حجیت دلالت اشاره را اثبات کنم و اون راه این است که در باب ملازمات عقلیه خواهیم خوند که لازمه عقلی لفظ حجت است. این البته محل بحث است، ولی ادعی میگویند کما هو الحق لازمه عقلی لفظ حجت است. وقتی لازمه عقلی یک کلام حجت باشد و دلالت اشاره که لازمه عقلی کلام است حجت می باشد، پس حجیت دلالت اشاره اسباب ظواهر نیست، اسباب حجیت ظاهر نیست، بلکه داخل در باب ملازمات عقلی است. الجهت الثانیه حجیت هذه الدلالات، جهت دوم حجیت این دلالات ثلاثه است، اما دلالت الاقتضاء و تنبیه، اما دلالت اقتضاء و تنبیه فلا شک فی حجیتهما اذا کانت مناسب دلالت و ظهور، شکی نیست در حجیت دلالت اقتضا و تنبیه اگر دلالت و ظهوری باشد، یعنی اگر دلالت اقتضا باشد دلالت تنبیه باشد قطعا حجیت است. چرا؟ لانه من باب حجیت ظواهر، چون این از باب حجیت ظواهر است، یعنی این لفظ دلالت می کند در این معنا ظاهر است در این معنا و کل ظاهر حجیت ولا کلام اقتضا، و اما دلالت الاشاره و حجیت و آمین باب حجیت الظواهر محل و نظر بشن، اما دلالت اشاره از حجیت بودنش از باب حجیت الظواهر محل نظر و شک است. چرا؟ لأن تسلیتها به دلالت من باب المسامحه، چون تسلیه این دلالت اشاره را به دلالت از باب مسامحه است، اصلا دلالت اشاره دلالت نیست. چرا؟ از المفروض و انها غیر مقصودتون،
زیرا مفهوم این است که این دلالت اشاره محصول متکلم نیست و دلالت و تابع دل اراده و دلالت تابع اراده و قصد است. چگونه می شود دلالت اشاره دلالت باشد و آن که محصول متکلم نیست؟ و حقها انفسن ما اشارتن و اشعارت فقط حق این دلالت اشاره این است که نامیده شود اشاره و اشعار فقط به غیر لفظ دلاله بدون لفظ دلاله فلیس از یمین از ظواهر بیشهیه از این دلالت اشاره جز از ظواهر نیست تا این حجت باشد از این جهت پس بنابراین دلالت اشاره از باب ظاهر که حجت نیست چرا چون وقتی لفظ در یک معنای ظهور دارد و دلالت میکند بر اون معنا که اون معنا مقصود متکلم باشد و ما گفتیم دلالت اشاره مقصود متکلم نیست از راه حجیت ظواهر حجت نیست نعم یه حجتون احباب ملازمت العقلیه حیث تکون ملازمت بله این دلالت اشاره حجت است از باب ملازمه عقلیه در وقتی که ملازمه باشد و یستکشف منها لازمها پس کشف می شود از این کلام لازم این کلام یا از این ملازمه لازم این ملازمه یعنی بعد از اینکه شما متوجه شدید بین این ذیل مقدمه و این مقدمه ملازمه است و این ذیل مقدمه واجب است اون وقت کشف میکنید که چون عقلا به دلیل ملازمه است مقدمه هم واجب خواهد بود سواء کان حکما ام غیر حکم چه این لازم شما حکم باشد یا غیر حکم باشد پس بنابراین حجیت دلالت اشاره از باب حجیت لازم عقلی کل اخذ به لوازم اقرار واقع فرمان مثالی که درست مطلب واضح بشه چجور میشه یک دلالت مقصود متکلم نباشه و حجت باشد فرمایند مثل اخذ به لوازم اقرار موقف در دادگاه اگر که قاصد اون اقرار خودش یا قاصد اون لوازم خودش نباشد ببینید ما در فقه هم انشاءالله در کتاب قضا و شهادات خواهیم خوند که اگر یک اقرار کننده در دادگاه به یک مطلبی اقرار کنه لازمه اون اقرارش حجته ولی خودش اون لازمه رو انکار کنه مثلا فرضاً ما در حالا خصوص داریم در بعضی از جاها که از کنم موضوعش ما بعضی از علمای ما در قاضی معمولا علما فرمان دقت نظر شرطه یکی از شرایط مهم قاضی دقت نظره حالا بعضی وقتا خلاصه نیست که شرط ولی خب یکی از شروط که قاضی باید داشته باشه دقت نظر است و معمولا علمای شیعه که سمت قضاوت داشتن از تاریخ استفاده شده این دقت نظر رو خاص داشتن در شرح حال فرمون شخصی که از علمای که بزرگ شیعه است کتابای زیادی در اصول فقه نوشته عالم بسیار مهمی است ایشون در شرح حالش نکات خیلی عجیبی یادداشت میکنن که کسی که میآمد در دادگاه مینشست یک مطلبی اقرار میکرد چنون این فرد رو میپیچوند که در همون جلسه دادگاه خودش ناخواسته و ناخودآگاه به اون مطلب اقرار میکرد مسائل عجیبی در شرح حالش نوشتن مثلا نوشتن که دو نفر آمدن به کسی میگفت که من از این آقای حسن آقا هزار تومن طلبدارم چون گفت خب شما از کن طلبداری خدا کن گفت بله از آقای حسن آقا چون گفت بله از آقای حسن آقا طلبدارم ولی من حسن آقا نیستم من اسم محمد گفت خب بشید نشست و جمعیت آمدن و شروع کرد صداقت کردن و یه مرتبه در وسط که با مردم صحبت میکرد صدا زد حسن آقا این آقا خواهد گفت بله گفت بلند شد این آقا رو ببینید یه کلمه بله گفته به مجردی که آقا صدا در حسن آقا او گفت بله این بله او یک لازمه داره لازمش اینه که این بلهش معنی مطابقش اینه که من حسن آقا هستم یک مدلول التزامی هم داره که چون من حسن آقا هستم از این آقا مثلا به یک کار از این آقا از من طلب داره برای کسی که از کسی که این رو بگیم یا در شرحالیشون میگوشن که آمد زن شکایت کرد که من یک کف خدایی در روستا زمین من گرفته این جناب کف خدا هم آمد و یک خوش میکنند برای از علمای گذشته داشت که این زمین مال من تو خود زمین این خانم رو کس کده کنه زمین مال من تو خود خود نشست ایشون مردم آمده و همیشه که حکم میکرد یه مثلا از این آقاگاهی سوال کرد که این زمین رو به شما به ارث رسیده این آقا گفت نه مگه لازمه به ارث به کسی برسه ولی که میفهم که نه لازم نیست به ارث برسه منم زمینه دارم که به ارث به من نرسه باز صحبت میکرد با افراد دیگه با دیگه دقیقه یک رو که میگذشت ازشون ساعت کرد که خب شما این زمین چه دیگه پیدا کرده نه آقا مگه لازمه در ملکیت شرط غیبت هست غیبت من نشده این آقا رو از صبح تا شب نگه داشت همینجور در لابلای صحبت ها تمام نواقل قهریدی شرعیه را از این آقا اقرار کرد این مرتب اقرار کرد
این زمین به تو هبه شده؟
گفت نه. به ارث بهت رسیده؟ نه. خریدی؟ نه. بعد آخر شب گفت خب آقا حکم چی شد؟ گفت بلند شد زمین این خانم بهت رسیده. آقا من میگم زمین مال منه. گفت من از صبح تو اینجا نشوندم تمام نواقل قهریه را ازت سوال کردم. یعنی یک چیزی که به یک کسی منتقل میشه، ملکی یک کسی میشه، یا از باب بیع، یا از باب هبه، یا از باب ارث، از یکی از این راه ها من همه را از تو اقرار گرفتم. تو گفتی به هیچ کدوم از این راه ها نیست. پس معلوم میشه آسمون سوراخ شده، از وسط آسمون تو گردن تو افتاده. نیست دیگه تو به نواقل قهریه تو اقرار کردی که به من نرسیده. این اقرار تو یک لازمه داره. لازمه این اقرار اینه که این زمین ملکی تو نیست. چون ملکیت یک راههایی داره، تو تمام راههای ملکیت رو انکار کردی. لازمه اقرار مقر در دادگاه حجت داره، ولی خودش منکر باشه. یعنی برای خودش بگه نه زمین مال منه، اما چون لازمه اون اقرارش اینه که زمین مال این آقا نیست، حجته. ولی اون لازمه مقصود این آقای مسلم هم نبوده، با اینکه مقصودش نبوده، ولی لازمه اقرار مقر حجته. حالا در باب دلالت اشاره هم ایشون می‌فرمایند دلالت اشاره چون لازمه عقلی کلام است، ولی مقصود مسلم نباشد، از باب لازمه عقلی حجته. کالعقد به لوازم اقرار مقر مثل عقد نبودن به لازمه اقرار مقر در دادگاه، و لم یکن قاصدا دها، اگر که خودش قصد کننده نباشد اون لوازم اقرارش را، او کان منکرا بالملازمه، یا خودش منکر باشد ملازمه را، اما چون عقلا ملازمه هست، این لوازم اقرار مقر قطعا حجت خواهد بود. و سید محل این باب ملازمات عقلیه ان شاء الله فرمان این مبحث باب ملازمات عقلیه خواهد آمد. العام و الخاص تمهید العام و الخاص عام و المفاسد واضحه تجنبیه التي لا تحتاج الى تعريف الا لشرح اللفظ و تقریب المعنى الى الذهن ولذلك لا محل لتعريفهما بالمعارف مبحث پنجم در باب عام و خاص است. در عام و خاص از مسائل مختلفی بحث می شود. مسئله اول در باب عام و خاص ما به طور مداوم به چهار لفظ برخورد میکنیم که باید تعریف و معنای این چهار لفظ رو بدانیم. یک، لفظ عام. دوم، لفظ خاص. سوم، تخصیص. و چهارم، تخصص. با این چهار کلمه در این مبحث برخورد فراوان کجا باید معنا و تعریف این چهار کلمه رو بدانیم. می‌فرمایند اما عام و خاص احتیاج به تعریف ندارد، از معانی واضحی که عند الناس بدیهی است. عام یعنی چیزی که شمول دارد، عمومیت و سریان دارد، و خاص یعنی چیزی که عام نیست، عمومیت جریان و سریان ندارد. پس عام و خاص احتیاج به تعریف ندارد. و در معالم هم به ذهنتون هست که در مستعار معالم تعریف از عام و خاص. می فرمایند تعاریفی هم که در کتب اصولیه
از عام و خاص شده است که در بعضی از کتب گاهی تا 9 تعریف برای عام و خاص ذکر شده است و مبدع هر تعریف به تعریف قبلی معمولا اشکال می‌کرده است. تعریف شما جامعه افراد ای هستند و تعریف حقیقی نمی باشد. لذا چون تعریف حقیقی نیستند، بحث کردن در اون تعاریف که چرا جامعه افراد به مانه اغیار نیستند محلی از اعراب ندارد. پس بنابراین ایشون می فرمایند عام و خاص احتیاج به تعریف ندارد. یک نکته و تعاریف قول تعاریف حقیقی نیستند، برای تقریب معناست به ذهن فقط. چون چنین است بحث کردن از این تعاریف هم بلا فایده است. این دو نکته در زمینه تعریف آموزش است. نکته دوم این است که عام گاهی صفت واقع می شود برای لفظ. می گوییم لفظ عام و گاهی صفت واقع می شود برای حکم. می گوییم حکم اما اگر این لفظ صفت برای کلمه لفظ واقع شود، یعنی بگوید لفظ عام و معناش واضح است، یعنی لفظی که شامل می شود همه مصادیق و افراد خودش را، مثلا العلماء لفظ عام بود، یعنی لفظی است که شامل می شود همه افراد منطبق علی و همه افراد تحت خودش. این است. اما وقتی که عام صفت برای حکم است، می گوییم حکم عام. در اینجا سه معنا رو می توانیم اراده کنیم. تارتا می گوییم حکمون عامون، یعنی حکمی که شامل می شود همه افراد موضوع خودش را. مثلا مولا گفته اکرم العلماء، حکم وجوب است، علماء موضوع است. میگوییم حکم عام است، یعنی وجوب شامل میشود همه افراد العلماء را که موضوع است. دکتارتا میگوییم حکم عام، یعنی حکمی است که شامل میشود همه افراد متعلق را. مثال مولا گفته است
صلوا نماز بخواند. اینجا حکمی داریم که وجوب است. متعلق حکم صلات است. صلات دارای افرادی است. صلات دو رکعتی، صلات چهار رکعتی، صلات در مسجد، صلات در بیت، صلات نمیدونم در حمام. اینجا حکم ما عام یعنی شامل می شود همه افراد متعلق را. اونجا بفصل نماز دو رکعتی را شامل می شود، نماز چهار رکعتی را شامل می شود، نماز در بیت و مسجد و خانه و حمام و غیره را شامل می شود. اینجا حکم شامل می شود همه افراد متعلق خود خود متعلق رو در گذشته است. تبدیل متعلق حکم چیه؟ وجوب تعلق گرفته از صلات. اینجا متعلق وجوب صلات است. صلات دارای افراد است. وجوب شامل می شود همه این افراد. و قسم سوم این است که بگوییم حکم عام است، یعنی شامل می شود همه افراد مکلف را. حکمی است که شامل می شود همه مکلفین را. اسم روزه می گوییم حکم الصوم عام، یعنی حکمی است که شامل همه افراد مکلف. پس اگر عام صفت برای حکم شود، سه مقصود رو متکلم میتواند اراده کند. گاهی مراد از عمومیت حکم یعنی شمول حکم لعموم الموضوع، یا شمول حکم لعموم متعلق، یا شمول حکم لعموم متعلق. خاص هم چنین خاص هم اگر صفت برای حکم واقع شود همین تقسیم رو دارد. تمهید مقدمه العام و الخاص و شما من المفاهیم الواضحه البدیهیه. عام و خاص از مفاهیم واضح و بدیهی هستند که لا تحتاج الى تعریف، احتیاجی ندارد به تعریف الا لشرح لفظ. اگر برای شرح این لفظ فعلا تعریف حقیقی نیست، و تقریب المعنى الى الذهن، برای نزدیک کردن معنا رو به ذهن. ولی ذالک لا محل لتعریف ما بالتعاریف الحقیقیه. به خاطر همین است که محلی نیست برای تعریف درا به تعریف‌های حقیقی. ما در گذشته هم اشاره کردیم در بحث مطلق و مقید هم در همین کتاب می آید که بعضی از علمای علم اصول قائلند طبعا به بعضی از فلاسفه که تعریف حقیقی برای هیچ شیئی در خارج نمی شود، یعنی انسان نمیتواند برای هیچ چیزی تعریف حقیقی بکنه. چرا؟ و استدلال این عدت امام فلاسفه هم به این است که تعریف حقیقی یعنی وصول الی کنه شیء، و وصول به کنه شیء برای هیچ کس میسر نیست جز برای ذات مقدس حق جل و علا. لذا بعضی از فلاسفه و بعضی از اصولیین مرحوم مدبر هم تبعا به اونها میفرمایند که ظاهرا از عبارتش مثل استفاده می شود که چون در همه جا میفرمایند تعریف تعریف حقیقی نیست، ظاهرا ایشون هم عقیدهش میکنه که برای هیچ شیء ما تعریف حقیقی نمیتونیم بشنویم. لذا تمام این تعاریف فقط تعاریف شرح الاسمی و شرح اللفظ نیست. وقتی تعریف تعریف شرح اللفظی باشد دیگه جایی این اشکال نیست که چرا جامعه افراد نیست، چرا مانع افراد نیست، چه این حرفا نخواهد بود. ولی ذالک لا محل لتعریف ما بالتعاریف الحقیقیه، محل نیست برای تعریف عام و خاص به تعاریف حقیقیه. دل قصد من العام، وقتی ما میگیم عام مراد من العام چیه؟ قصد ما از عام اللفظ و شامل و بمفهومه. لفظی است که شامل میشود به معنای خودش جمیع افرادی را که صلاحیت دارد منطبق شدن عنوان اون لفظ در اون افراد در ثبوت حکم برای اون جمیع.
وقتی میگیم لفظ عام یعنی لفظی است که شامل میشود همه افرادی را که این لفظ در اون افراد منطبق است و حکم برای اون افراد ثابت است. اکرم العلماء، العلماء لفظ عام است، یعنی لفظی است که شامل تمام افراد عالمی که در تحت العلماء داخل هستند میشود. وقد یقال للحکم انه عام. اینجا قد صارتا میگیم لفظ عامون معناش اینه الشامل به مفهومی به جمیع مایست و انتباق و عنوانی علم و گاری کفتی میشه بد به حکم انه عامون عیدن بگیم حکمون عامون به اعتبار شمولی نخی گفتیم حکمون عام به اعتبار شمول حکم است جمیع افراد موضوع را مثل اکرم العلماء یا جمیع افراد متعلق را مثل سلوم یا جمیع افراد متعلق را مثل سلوم دل قصد من الخاص مقصود من از خاص الحکم الذي لا يشمل الا بعض افراد موضوعه مراد اون از خاص یعنی حکمی که شامل نمی شود مگر بعضی از افراد موضوع خودش را یا بعضی از افراد متعلق خودش را یا بعضی از افراد مشدد را مثلا حج فرضاً میگیم حکم خاص یعنی حکمی که شامل می شود بعض افراد را که مثلا متصل باشد او ان تقول لفظ دال و على ذلك یا وقتی بگیم خاص یعنی لفظی که دلالت میکنه در بعض افراد. خب تخصیص تخصص چیه؟ شاید در سابقه قبلی خوندید اونجا هم اشاره میفرمایند میگویند تخصیص اخراج فردی است که قبلا داخل در عام بوده است. اکرم العلماء الا قصاق، قبلا قصاق داخل در العلماء بوده است، شما اخراجش میکنید. اخراج و ماکان داخله، اخراج نمودن افرادی که داخل در حکم عام بوده است، این رو میگویند تخصیص. تخصص یعنی خروج فردی که قبلا هم داخل نبوده است. چطور؟ مثلا مولا که گفت اکرم العلماء الا الفساق، فساق خارج میشوند تخصیص است، یعنی قبلا داخل بودن حالا خارج میشوند. اما انسان جاهل از این حکم العلماء خارج از تخصص است، یعنی قبلا هم داخل نبوده است. پس دقت کنید در باب عام و خاص گاهی میگویند این خاص خروج تخصیصی دارد، یعنی قبلا داخل بوده حالا خارج شده. گاهی میگم خروج تخصصی دارد، یعنی از اول داخل در عام نبوده است. بعد تخصیص و اخراج بعضی افراد از شمول حکم عام، تخصیص و اخراج بعضی از افراد از شمول حکم عام بعد ان کان لفظ فی نفسه شامل له دولت تخصیص، بعد از اینکه لفظ فی نفسه شامل اون بعض بوده، اگر تخصیص نمی‌بود، اگر الا المصاب نمی‌بود، لفظ العلماء شامل المصاب هم می‌شد. و تخصص هو ان یکون لفظ من اول الامر بلا تخصیص غیر شامل انتظاری کرد. تخصص این است که لفظ ما از اول بدون تخصیص شامل نباشد این فردی را که مشمول حکم نیست. فرض کردید اکرم العلماء اگر فرض کنید بعد جاهل است، این بعد خروج تخصصی دارد از این علما، یعنی خودش از اول نه مشمول این حکم بوده و نه مشمول این موضوع بوده. این رو میگن خروج تخصصی. اقسام العام شده.